ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. معترضان در لیبی به دفاتر اخوان المسلمین حمله کردند. اخوان المسلمین مصر میگوید دست کم 70 نفر در قاهره کشته شدند. انتخابات پارلمانی کویت از صبح شنبه آغاز شد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در پی کشته شدن یک فعال سیاسی منتقد اخوان المسلمین در شهر بنغازی در شرق لیبی، هزاران نفر امروز به دفاتر اخوان المسلمین و حزب عدالت و سازندگی شاخه سیاسی آن در این شهر حمله و اموال آنها را غارت کردند. صدها تن نیز در طرابلس پایتخت لیبی تظاهرات کردند. معترضان اسلامگرایان را متهم به قتل عبدالسلام مسماری، حقوقدان مخالف برپایه حکومت اسلامی می کنند. بنابر گزارش ها عبدالسلام مسماری روز جمعه هنگام خروج از مسجدی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. و ما اخوان المسلمین مصر می گوید دست کم 70 نفر در حمله سحرگاه شنبه ماموران امنیتی به تجمع هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده، در قاهره کشته شدند. شماری از حامیان مرسی از زمان برکناری او سه هفته پیش در اطراف مسجدی در شرق قاهره تحصن کردند. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از منابع اخوان المسلمین درگیری پس از آن آغاز شد که تعداد بیشتری میکوشیدند به متحصنین بپیوندند و ماموران امنیتی در صدد پاکسازی منطقه برآمدند. منابع پزشکی از کشته شدن 38 نفر خبر دادند. این ارقام هنوز رسما تایید نشده است. در پی تظاهرات بزرگ هواداران و مخالفان مرسی روز جمعه در قاهره، اسکندریه و چند شهر دیگر مصر در طول شب و بامداد شنبه درگیری‌های شدیدی میان معترضان رخ داد. و رای دهندگان در انتخابات پارلمانی کویت از صبح شنبه به پای صندوق‌های رای رفتند. این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که مخالفان آن را تحریم کردند. انتخابات پارلمانی کویت 8 ماه پیش برگزار شده، اما مخالفان در آن زمان هم انتخابات را در اعتراض به قانون انتخابات تحریم کرده بودند. دادگاه قانون اساسی کویت در خرداد ماه گذشته به مشروعیت قانون انتخابات رأی داد، اگرچه به دلایل دیگری حکم انحلال پارلمان و برگزاری دوباره انتخابات را صادر کرد. با این حال مخالفان، عمدتاً اخوان المسلمین کویت، حکم دادگاه قانون اساسی را نپذیرفته و انتخابات امروز شنبه را تحریم کردند. و ما سفر احتمالی رئیس جمهوری روسیه به ایران همچنان در حاله ای از ابهام قرار گرفته، در حالی که سخنگوی کاخ کرملین تدارکات این سفر را تایید کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت خبر سفر پوتین به تهران صحت ندارد. روز شنبه روزنامه کامرسانت که خبر سفر احتمالی پوتین به تهران را فاش کرده بود نوشت پوتین به تهران سفر نخواهد کرد و خواستار دیدار با حسن روحانی در بندر انزلی است. این روزنامه می افزاید چنانچه رئیس جمهوری جدید ایران حاضر به دیدار با همتای روسش در سواحل دریای خزر نشود، سفر پوتین به ایران احتمالاً لغو خواهد شد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
دمیتری پیسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، به خبرنگاران گفت رئیس جمهور روسیه سفر به ایران و دیدار با رئیس جمهور جدید این کشور در دستور کار خود دارد، اما هنوز زمان مورد توافق برای این بازدید تعیین نشده است. در روزهای گذشته عباس عرقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته بود خبرهای مربوط به سفر پوتین به ایران صحت ندارد. خبرگزاری فارس به نقل از منبع آگاه در سفارت جمهوری اسلامی در مسکو نوشت مقامهای ایرانی انتظار دارند رؤسای جمهور روسیه و ایران برای نخستین بار شهریور ماه در قرقیزستان در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با یکدیگر دیدار کنند. بیشتر روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابعش در کرملین و وزارت امور خارجه روسیه نوشته بود که پوتین 21 مرداد به ایران سفر خواهد کرد. شنبه این روزنامه جزئیات بیشتری پیرامون این موضوع منتشر کرد. به نوشته کمرسانت به نقل از منبعش در کرملین که هویتش فاش نشده، مسکو و تهران نمیتوانند درباره چهارچوب این دیدار به توافق برسند. گویا پوتین در صدد بود پس از بازدید از باکو سوار کشتی از طریق دریای خزر عازم ایران شود و با حسن روحانی در بندر انزلی دیدار کند. ظاهرا این سناریو مورد رضایت تهران واقع نشده. به نوشته کمرسانت مقام‌های ایرانی پافشاری می‌کنند رئیس جمهور روسیه حتما از تهران دیدار کند. مسکو می‌گوید برنامه فشرده رئیس جمهور روسیه اجازه چنین دیداری را نمی‌دهد. منبع کمرسانت در کرملین به این روزنامه گفت موزه ما اصولی است، چنانچه ایران برای حمایت روسیه از این کشور در عرصه بین المللی ارزش قائل باشد، رئیس جمهور ایران به دیدار رئیس جمهور روسیه خواهد آمد. یک منبع دیگر کمرسانت در پاسخ به سوال این روزنامه که آیا مسکو با درخواست تهران موافقت خواهد کرد یا نه، قاطعانه پاسخ منفی داد. بقراط سرانیان، رئیس مرکز پژوهش‌های خاورمیانه در آکادمی علوم روسیه، این موضع کرملین را اشتباه محض می‌داند.
Этот визит ознаменует какой-то новый этап в восстановлении увеличения роли России.
این دیدار سرآغاز روند احیای نفوذ روسیه در خاورمیانه خواهد بود. مسکو می‌تواند به حل مناقشه هسته‌ای ایران روح تازه‌ای بدهد. پس از شکست سیاست ما در سوریه، ایران تنها همپیمان ما در منطقه باقی مانده و نمیتوانیم آن را از دست بدهیم. به ویژه که پیام‌های نچندان خوشایندی درباره آمادگی این کشور به احیای روابطش با غرب به گوش مسکو میرسد. اگر بتوانیم ابتکار عمل لازم را داشته باشیم، هر تحول مثبت در سیاست هسته‌ای ایران دستاورد تلاش‌های روسیه تلقی خواهد شد. در حالی که مسکو مبتکر این دیدار بوده، انعطاف‌ناپذیری فعلی غیر قابل توجیه است. مهمان نمیتواند برای صاحب خانه تعیین تکلیف کند، آن هم به بهای از دست دادن موقعیت احیای نفوذ روسیه در این منطقه مهم دنیا.
نیویورک تایمز به تازگی نوشت که نخست وزیر عراق به کاخ سفید آمریکا از تمایل ایران به انجام گفتگوی مستقیم با ایالات متحده در رابطه با برنامه اتمی خود خبر داد. این در حالی است که به نوشته کمرسانت مسکو امیدوار بود بتواند مذاکرات هسته‌ای با تهران را به نتیجه برساند و انتظار می‌رفت رئیس جمهور روسیه در دیدار با رئیس جمهور جدید ایران او را برای پذیرش طرح گام به گام پیشنهادی روسیه متقاعد کند. نیزویسیمای گازیت دیگر روزنامه معتبر که به این موضوع پرداخته می نویسد، چنانچه سفر پوتین به ایران لغو شود، روسیه می تواند بلند پروازی های خود در خاورمیانه را فراموش کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
علی رضا دائمی، سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، امروز شنبه اعلام کرد که فعلا آب در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران جیره بندی نخواهد شد. این سخنان پس از قطع جریان آب در برخی از مناطق تهران و همچنین بروز مشکلاتی در این زمینه در برخی از شهرهای ایران ابراز شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
تهران و چند شهر دیگر ایران از دو سه روز پیش شاهد قطع جریان آب و یا کاهش فشار آب بودند. علیرضا دائمی، سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، در این مورد به خبرگزاری فارس گفت که در دو هفته اخیر تلاش شده است به رغم افزایش دما هیچ منطقه ای از ایران نوبت بندی و جیره بندی آب اعمال نشود. او اضافه کرد که تدابیر ویژه و مناسبی برای تهران، مشهد، اصفهان، رشت، شیراز و تبریز به کار بسته شده است که نوبت بندی و جیره بندی آب رخ ندهد، که در کلان شهرها این اتفاق نیفتاده اما کاهش فشار آب وجود داشته است. ولی به نوشته خبرگزاری مهر، فتح‌الله معین، عضو شورای شهر اصفهان، از قطع آب به مدت 24 ساعت در برخی محلات این شهر خبر داده است. پیشتر این خبرگزاری از قطع منطقه آب در تهران نیز خبر داده و نوشته بود در پی افزایش بی‌سابقه گرمای هوای تهران، برخی مناطق پایتخت ایران با افت فشار آب مواجه شدند و برخی دیگر نیز برای چند ساعت قطعی کامل آب را تجربه کردند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی تمدن، استاندار تهران، نسبت به جیره‌بندی و قطع شدن آب در تهران هشدار داد. اما آیا راه حلی برای مشکل آب وجود دارد؟ سرپرست معاونت آب و آبپای وزارت نیرو به خبرگزاری فارس گفت که به مردم پیام داده شده است که در این شرایط کمک کنند تا این 15 روز بگذرد. در این ارتباط محمد پرورش مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفته است که متوسط مصرف روزانه آب در پایتخت ایران در روزهای اخیر 700 هزار متر مکعب افزایش یافته است. در این میان از مصاحبه سرپرست معاونت آب و آبپایه وزارت نیرو با خبرگزاری فارس چنین برمی آید که مشکل آب در روستاها نیز جدی است. علیرضا دایمی گفت که در روستاهای جنوب ایران با تانکر آب رسانی می شود، زیرا منابع آب بسیاری از روستاها خشک شده است. اما فقط روستاهای جنوب ایران با مشکل قطع آب و بی آبی مواجه نیستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا براتی معاون فرماندار زنجان با اشاره به اینکه 30 روستای این استان با بحران کم آبی مواجهند گفت این روستاها در شبانه روز حتی 10 دقیقه هم آب ندارند که استفاده کنند. در این حال علاوه بر مشکل قطع یا کاهش آب فشار در شهرها و روستاهای ایران، قطع برق نیست مشکل دیگری است که برخی خبرگزاری ها به آن اشاره کرده اند. در همین ارتباط سایت خبر آنلاین در گزارشی تحت عنوان تهران در محاصره کمابی و قطع برق نوشت تأثیر گرما بر روی شبکه تولید و توزیع برق باعث قطعی‌های پی در پی و خاموشی‌های مستمر در تهران و به نوبه خود باعث افزایش گلایه ساکنان تهران شده است. این سایت اشاره کرد که این مشکل تنها معطوف به تهران نیست و بسیاری از شهرهای جنوب ایران با مشکل خاموشی‌های مستمر برق مواجهند.
شما شنونده خوب رادیو فردا، اگر با قطع آب و برق مواجه شدید و در این باره تجربه ای دارید با ما تماس بگیرید با این شماره 20420-22-11-22-112 20420-22-11-22-112 چه در مورد خاموشی، قطع آب و یا هر مسئله دیگری که مد نظرتونه با این شماره میتونید اون رو در میون بگذارید. و ما به دنبال خوانده نشدن گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس درباره بروز اغتشاش در سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز 22 بهمن سال گذشته در قم، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اظهار نظرهای متفاوت به بیان برخی جزئیات مرتبط با این گزارش پرداختند. آبتین صدر از رادیو فردا.
تعلل در خواندن گزارش مجلس از بروز اغتشاش در سخنرانی ناتمام علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع راهپیمایان روز 22 بهمن سال گذشته قم همچنان محل مناقشه و از مهمترین سوژه‌های رسانه‌های داخلی به ویژه رسانه‌های اصولگرا است. جلوگیری از قرائت گزارش حادثه 22 بهمن سال گذشته قم در صحن مجلس با اظهار نظرهای متفاوت برخی نمایندگان روبرو شده است. برخی با نارضایتی از به تعویق افتادن گزارش گوشه‌هایی از آن چرا کمیته حقیقت‌یاب بدان دست یافته به تدریج منتشر کردند و برخی دیگر با تشکیک در این گزارش قسمت‌هایی از آن را غیر مستند می‌دانند. در جریان سخنرانی 22 بهمن علی لاریجانی در قم حدود 100 معترض با سر دادن شعار، پرتاب کفش و مهرهای نماز سخنرانی او را برهم زدند. پیش از آن محمود احمدی نژاد با حضور در صحن مجلس با نمایش یک فیلم فاضل لاریجانی برادر علی لاریجانی را متهم به راندخاری اقتصادی کرده بود که این موضوع با بازتاب گسترده‌ای همراه شد. در تازه ترین اظهار نظر، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت حتما این گزارش منافع عده‌ای را به خطر خواهد انداخت. مثلا عده‌ای میگویند این گزارش سپاه را تضعیف کرده و پشت تابلو سپاه پنهان میشوند. میگویند این گزارش دفتر آیت الله مصباح را تضعیف کرده و پشت تابلو دفتر آیت الله مصباح پنهان میشوند. میگویند این گزارش نیروی انتظامی را تضعیف کرده و پشت تابلو نیروی انتظامی پنهان میشوند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین گفت این گزارش نه تنها هیچ کدام از این مجموعه ها را تضعیف نکرده، بلکه ضمن معرفی افراد خاطی آنها سبب تقویتشان شده و این مجموعه ها را از اشکال های مطرح شده مبرا ساخته است. پایان نقل قول. پیشتر جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعتبار و جایگاه کمیته حقیقت‌یاب را زیر سوال برده بود و در سخنانش افشا کرده بود که نام گروه حلقه پرتو و مؤسسه مربوط به آیت الله مصباح یزدی در این گزارش آمده است. در همین حال مهدی دباتگری از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از جایگاه کمیته و این گزارش دفاع کرده بود.
آبتین صدر بود از رادیو فردا. عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه ای میرسیم. اجازه بدید برای اینکه بتونید بهتر و بیشتر با ما در تماس باشید، دیگر شماره پیامگیرمون رو هم براتون اعلام کنم. 201-202-828-7220 201-202-828-7220.